خواهم مسئلتون راجع به ترجمه بپرسم که الان از شما مهمترین مأموریتی که یک مترجم داره برای ترجمه منابع خارجی به حضور در شرط فرهنگی اجتماعی امروز چیه؟ یعنی شما خواستگاه ترجمه در شرط امروز ما چی ها هست؟
ترجمه در ایران سابقه خیلی طولانی داره و در واقع باید گفت که از همون زمانی که زبان فارسی در ایران نضج میگیره بعد از اون دو قرن سکوت معروف رفته رفته ترجمه در ایران باب میشه و از جمله نخستین ترجمه هایی که داریم ترجمه کلیل و دمنه است و همینطور ترجمه های دیگه ای که مثلا از تاریخ طبری میشه توسط بلعمی که به تاریخ بلعمی معروف هست و تا میرسیم همینطور به تدریج تا زمان قاجار که یک شخص کلیمی به نام الازار گفتار در روش دکارت رو ترجمه میکنه و نام اون رو میگذاره حکمت ناصری تا به ترتیبی دل سلطان صاحب قران رو به دست بیاره و بعد ما ترجمه خیلی خیلی قابل قبولی داریم که در واقع اسلوب و سبک تازه‌ای اصلا در ترجمه پایه‌ریزی میشه که اون کتاب معروف حاجی بابای اصفهانی هست که اصلش از جیمز موری است ولی میرزا حبیب اصفهانی چنان این کتاب رو ماهرانه ترجمه میکنه که به واقع میشود گفت که خواننده گویی که با یک اثر فارسی که یک نویسنده نوشته روبرو هست. به همین علت کتاب حاجی بابای اصفهانی رو نخستین رمان ایران میدونن. از زمانی که دارالفنون تأسیس میشه ترجمه هم در ایران رواج بیشتری پیدا میکنه و با ترجمه هایی که برای تدریس در دارالفنون صورت میگرفت از جمله ترجمه هایی که میرزا ملکم خان انجام میده کار ترجمه به صورت یک کار حرفه‌ای در ایران شروع میشه که بعد ما به تدریج همینطور هرچی که زمان میگذره به دلیل روابطی که بین ایران و اروپا پیش میاد و محصلینی اعزام میشن به خارج و اونجا تحصیل میکنن اینها وقتی برمیگردن برخی از اونها به کار ترجمه رو میارن که ترجمه های خوبی ما از اون دوره داریم مثلا ترجمه روح القوانین به وسیله ده خدا و ترجمه های متعدد دیگه که اینها اساس و پایه بسیاری از کارهای ترجمه‌ای شدن که بعدها در این حوزه صورت گرفت. اما ترجمین نامداری که به واقع می شود گفت که اعتباری به کار ترجمه دادند می شود مثلا از محمد قاضی، ابراهیم یونسی و نجف دریابندری نام برد که مترجمینی واقعا در خور تمجید هستند و بعضی از ترجمه ها که از عربی صورت گرفته بسیار معتبر هست از جمله ترجمه ای که مرحوم ابوالقاسم پاینده از قرآن مجید کرد که این ترجمه وقتی که عبدالرحمن فرامرزی تقریزی بر ترجمه اون نوشت با اینکه خود فرامرزی در ادبیات و عربیات از سرآمدان زمان خودش بود و به خصوص در عربی آوازه‌ای داشت و رسال نظری که راجع به این ترجمه میکنه میگوید قرآن گرچه معجزه هست اما ترجمه ابوالقاسم پاینده معجزه دیگری است. غرض این که ترجمه همیشه در ایران وجود داشته و اینطور نبوده که یک باره پا گرفته باشه، ریشه خیلی طولانی داره تا میرسیم به عصر کنونی که ترجمه ها در همه زمینه ها صورت میگیره. ولی یک موردی به طور کلی در باب ترجمه های کنونی باید گفت این است که چون رشته های زبان انگلیسی در دانشکده ها به وجود آمده و طبیعتاً دانشجویان فراوانی از این رشته به اصطلاح فارغ التحصیل شدن، اینها به گمان اینکه چون زبان انگلیسی خواندند یا زبان دیگری رو خواندند و دانشنامه‌ای گرفتن پس میتونن ترجمه بکنن، به مدد کتاب لغات یا به اصطلاح دیکشنری ها، فرهنگ ها دست به ترجمه میزنند که غالب این ترجمه ها ترجمه های استوار و سخته ای نیست. علتش هم اینه که اون مترجم زبان مقصد رو درست نمیدونه، یعنی زبان خودش رو درست نمیدونه و فکر میکنه چون میتونه فارسی حرف بزنه و چون به اصطلاح فارس زبون هست پس باید دست به ترجمه بزنه. ما این مشکل رو در مورد خیلی از کسان داریم که اینها چون مثلا رفتن در کشورهای خارجی و مدتی اونجا بودن و برای مثال مثلا در رشته کشاورزی یا مهندسی یا حقوق حتی تحصیلاتی کردن، وقتی بر میگردن ایران شروع میکنن به ترجمه آثاری از خارج و چون زبان مقصد رو نمیدونن، یعنی زبان خودشون رو نمیدونن، در نتیجه مفهوم رو درست نمیتونن پیاده بکنن. به همین علته که من بارها گفتم اکثر کتابهایی که امروز ترجمه میشن اگر شما اون کتاب ها رو حتی تفعل بزنید همون صفحه‌ای که در مقابل چشمان شما میاد دو پاراگراف اولش یا حتی یک پاراگراف اول اون صفحه امکان نداره که خالی از ایراد دستوری و نگارشی باشه. به هر حال در مجموع باید گفت که بازار ترجمه بازار بسامانی نیست و آشفتگی هایی در اون دیده میشه. اما اینکه بیشتر به چه نوع ترجمه هایی علاقه نشون داده میشه اینطور به نظر میرسه که در حوزه ادبیات داستانی ترجمه بیشتر خریدار داره، یعنی رمان به خصوص اگر نویسنده رمان نام معتبری داشته باشه و آوازه جهانی داشته باشه کتاب خوب فروش میکنه، حتی اگر ترجمهش زیاد هم به دل نشینه. بعد در مرتبه دوم کتاب‌های تاریخی هست و بعد کتاب‌های روانشناسی و فلسفی، کتاب های علمی و تخصصی یا علم محض به طور کلی هم ترجمه هاشون کار به اصطلاح دشواری هست و هر مترجمی سراغ اونها نمیره چون باید در اون رشته ها کاملا تخصص داشت، چون ترجمه ها ترجمه های توصیفی نیست، شما باید دقیقا همون اصطلاح علمی رو که در زبان مبدأ به کار برده شده یا معادل درستی به عنوان یک مترجم براش خلق بکنید که غالبا کار بسیار دشواریه و رسوندن اون مفهوم به زبانی که خواننده فارسی زبان متوجه بشه هم کار ساده ای نیست. بنابراین ترتیب به اصطلاح علاقمندی بازار نشر به آثاری که ترجمه میشه به صورتی هست که گفتم.
شما چشم‌اندازی دارید از آینده این کار تو آمریکا؟
ترجمه به هر حال یکی از شاخه های درخت ادبیات فارسی و به طور کلی هر زبانی هست و طبیعتاً این شیوه و این روش چنان که از قبل وجود داشته همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما اون مهر تأییدی که بر آثار ترجمه شده زده میشه طبیعتاً به وسیله خواننده هاست و خواننده ها هستن، یا به قول معروف بازار کتاب و نشر هست که تکلیف مترجم رو روشن میکنه. برای مثال شما میبینید که یک اثر به وسیله دو یا سه مترجم یا حتی گاهی چهار مترجم ترجمه میشه، ولی از این بین فقط یکی از اونها چندین بار چاپ میشه، در حالی که ترجمه های مشابه اون چاپ اولش هم ممکنه سالها موجود باشه در بازار و هنوز به اتمام نرسیده باشه، در حالی که وقتی یک مترجم زبردست اون رو ترجمه میکنه طبیعتاً بازار نشر اون واکنشی که نشون میده مبین مهارت و به اصطلاح سنجیده بودن اون ترجمه است.
وقت توی موضوعات که داره ترجمه میشه به خصوص توی مضامین رمان‌ها یا مسائل اجتماعی، چقدر مثلا مفاهیم مثل عدالت اجتماعی، آرمان‌گرایی، عقلانیت، اینها چه سهمی داره مجموعه آثاری که داره ترجمه میشه؟ اینجور اینا توجه خاص میشه یا نه؟
اینها به صورت پراکنده طبیعتاً در ادبیات داستانی وجود داره، مطرح میشه. برای مثال من خودم که 10 اثر از هرمان هسه ترجمه کردم، تمام مواردی که شما ذکر کردید در آثار او به طور پراکنده وجود داره و در واقع میشه گفت که جزء اندیشه ها و مفاهیم محوری و مرکزی آثار حسه هست. طبیعتاً در آثار دیگران هم هست، اما اگر بخوایم اینطور نگاه بکنیم به این مفاهیم که آیا تحت عنوان عدالت یا تحت عنوان اینکه اخلاق چیست یا زیر عنوان توسعه سیاسی و امثال اینها کتاب مستقلی هست، البته که هست. همین الان من مشغول خوندن یک کتابی هستم، ترجمه شده، ترجمه خوبی هم هست، تحت عنوان اخلاق در سیاست، که به واقع کتاب مفید و قابل اعتمادی هست. به طور مستقل هم وجود داره، به خصوص مثلا کتاب‌هایی که در حوزه فلسفه ترجمه میشه به دلیل اینکه بسیاری از فلاسفه بزرگ دارای دستگاه فلسفی هستند و دستگاه فلسفی نمیتونه عاری از این مواردی که شما ذکر کردید باشه، طبیعتاً فصلی یا حتی فصلهای از اون کتاب اختصاص به این موضوعات داره.
بین مترجمان امروز چه نسبتی بین این مترجمان بود و شرایط زمانی وجود داره؟ یعنی زمان امروز، دنیای امروز که حالا ما میگیم 2020 مثلا فرض کنیم، و مترجمی که کتابی رو ترجمه میکنه، اینا آیا با همدیگه ارتباط دارن یا ندارن؟ یعنی متناسب با نیازهایی که امروز مقتضیات که توی مملکت وجود داره جستجو کنم و کتابهایی رو اینجوری انتخاب کنم، این هیچ تصفیه از اینا داریم شما؟
ببینید، مترجم اگر در کارش صداقت داشته باشه و بخواد امانت رو رعایت بکنه، باید دنبال کتاب‌هایی بره، دنبال متن‌هایی بره که در مورد موضوع و محتوای اون اثر اشراف داره. یعنی مثلا فرض بفرمایید کسی که در حوزه فیزیک مطالعه داره و در این مورد تخصص داره، نیاد یک کتاب توصیفی، مثلا اگر در مورد شعر قرون وسطای اروپا باشه، شروع کنه به ترجمه کردن. بدون شک اون ترجمه، ترجمه خوبی از آب در نخواهد اومد، چون مترجم نسبت به اون موضوع آگاهی درست نداره. عکسش هم همینطوره. بنابراین اون چه که اهمیت داره اینه که مترجم در مرتبه اول نسبت به کاری که به قول معروف در دست میگیره اطلاع و اشراف کافی داشته باشه.
حالا از موضوع ترجمه بیایم بیرون، راجع به نسل امروز صحبت کنیم. شرط امروز نسل جوان ما چه نسبتی با فرهنگ و ادبیات کلاسیک این سرزمین داره در حال حاضر؟
نسل امروز همونطوری که نیازی به گفتن نیست، نسلی هست که امکانات خیلی تازه‌ای نسبت به نسل دیروز در اختیارش قرار گرفته و این امکانات نوین سبب شده که ذهن نسل امروز دیگه اون فعالیت‌های پیچیده و ریز و مینیاتوری که در نسل‌های گذشته، برای مثال در نسل خود ما، وجود داشت، در ذهن او جای ویژه‌ای نداشته باشه. ما برای مثال وقتی که می‌خواستیم اعداد رو، نتیجه‌اش رو به دست بیاریم که مثلا حاصل یک عدد در یک عدد چی میشه و اینها، اعداد وقتی بزرگ بود کوچیک بود فرق نمی کرد، همه اینها رو به هر صورت با چهار عمل اصلی نتیجهش رو به دست می آورد. بعد زمانی که ماشین های حساب اختراع شد، طبیعتا این ساده پسندی یا به عبارت دیگه پخت خاری در نسل های بعد فراوان شد و همین موضوع رفته رفته به دلیل ابداع و اختراع دستگاه‌های جدید سبب شد که اون فعالیت‌های ذهنی خیلی دقیق و باریک رو ما امروز در نسل جدید نه تنها جامعه خودمون بلکه در هیچ جامعه‌ای نبینیم. به همین علت شما می‌بینید یک بار شعر از اون ظرافت و آهنگین بودن خودش فرو میفته و تبدیل میشه به حرفهای معمولی، تقریبا شبیه نثر، و دیگه شما شاعرانی از نوع انوری و عنصری و خاقانی و نظامی و بهار و اینها رو دیگه نمیبینید و همین شرایط رو شما در زندگی نسل جوان هم میبینید. نسل جوان ما دیگه به مخده هایی که با قالیچه نائین درست شده باشه و روی فرش های زربفتی که مال مثلا کرمان یا مال تبریز باشه دیگه تمایلی نشون نمیده. خانه جوانان امروزی بیشتر با گبه و آباژورهای چوبی و کاغذی و اینها تزیین میشه. غرضم اینه که این دنیایی که اسمش رو میگذاریم دنیای مدرن، همونطوری که مثلا یک باری مینیاتور تبدیل میشه به نقاشی های پیکاسو یا نقاشی های دالی، در نتیجه این احوال یک حالت کلی داره. یعنی فقط در یک رشته نیست که شما ببینید مثلا جوانان امروزی به فقط هنر مثلا وابسته به داداییسم علاقمند هستن، یا مثلا به امپرسیونیسم، یا مثلا سورئالیسم و امثال اینها. در همه زمینه‌ها شما میتونید اندیشه هایی رو که تحت این عناوین قرار میگیرن با اندکی تسامح به طور کلی در همه جا مشاهده کنید.
خب اشاره کردیم به شعر. سوال ما این است که حالا شعر نو نتیجه نو شدن جهان ما بود یا نتیجه ملال از تفنن‌های تکراری و سبک‌های قدیم بود؟
حقیقت اینه که من به شخصه با چیزی به نام شعر نو موافق نیستم، یعنی این عنوان رو اصولا نمیپسندم. چون ببینید اگر بخوایم در معنای کلمه نو دقیق بشیم و اون ظرافتی که از نظر معنایی یا دقتی که از لحاظ محتوایی در این اصطلاح هست در نظر بگیریم، میبینیم که ما نو رو بیشتر یا غالبا برای چیزهای مادی به کار میبریم، مثلا اتومبیل نو، قالی نو، خانه نو، لباس نو و امثال اینها. اما جدید برای مفهوم و یا به طور کلی بگم برای ساخته های ذهنی و تولیدات فکری به کار میره که از همون ما تجدد رو داریم، متجدد رو داریم. بنابراین شعر رو هم ما باید بگیم که شعر جدید. غرضم از این صحبت اینه که آنچه که تغییر کرده محتوا نیست، اونچه که تغییر کرده فقط طرز گفتنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید نیما وقتی که میگه تو را من چشم در راهم شباهنگام، این از نظر محتوایی هیچ فرقی نداره با اون بیت معروف ابو حفص سغدی که میگه آهوی کوهی در دشت چگونه بودا یا چگونه رودا، او ندارد یار بیار چگونه بودا. این همه حرفی که نیما میزنه. یعنی همه به اصطلاح انفعالات بشر و همه احساسات بشر همونیه که هزارها قبل وجود داشته. عشق همون عشقه، جنگ همون جنگه، عداوت همون عداوته، دشمنی همون دشمنیه، کینه توزی همون کینه توزیه، منتها ابزار آلاتش فرق کرده. بنابراین شعر با تغییر صورت و فرم نو نمیشه. مثلا فرض بفرمایید اینکه فروغ گفته که تنها صداست که میماند، خب این رو هزار سال پیش از اون فردوسی هم گفته، دقیقا همین رو هم گفته. حالا شاید من اون بیتش یادم بیاد براتون بخونم. یا مثلا اینکه فروغ باز گفته که هیچ صیادی در جوی حقیری که در رود حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد، این همین مضمون رو ما در صنایع هم داریم که میگوید گرد جیهون و رود سیهون گرد، ماهی از تابه صید نتوان کرد. این همونه، هیچ فرقی نداره، فقط اونجا صورت عوض شده. بنابراین فقط شکل عوض شده و شکل جدید شده، نو نشده. و یک محقق آمریکایی حرف خیلی خوبی میزنه، میگه که بعد از آینهای بزرگ هیچ اندیشه تازه‌ای وارد ذهن بشر نشده و بشر نتونسته هیچ اندیشه تازه‌ای بروز بده. و راستم میگه، شما حتی یک جمله نو نمیتونید پیدا بکنید که بعد از آیین‌های بزرگ که مطرح کرده، البته اون میگه مسیحیت، میگه بعد از مسیحیت دیگه هیچ حرف نوعی در جهان مطرح نشده و حقیقت هم همینه، متا نوع گفتن فقط عوض شده، ولی تمام احساسات و انفعالات بشر همونه. مثلا اینکه شاملو در مورد برف پیری شعری داره، نه این برف را سر بازی استادن نیست، برفی که بر ابروی و بر موی ما می نشیند. خب این همین را هم کمال الدین اسماعیل داره، این همین رو صاحب هم گفته. حالا شواهدش رو البته خب اگر چنانچه یک کار تحقیقی بود میشد شواهدش رو به تفصیل بیان کرد. حالا به هر حال حضور ذهن هم مسئله مهمی هست. غرضم این که وقتی صحبت از شعر نو میکنیم باید توجه داشته باشیم که واقعا آنچه که ما بهش این عنوان رو میدیم در حقیقت میشود گفت که یک کم لطفی هست که ما مثلا به شاعران بزرگمون میکنیم، و بعد باید پرسید که آیا اگر این اشعار نو هستن، برای مثال شعر حافظ کهنه است، شعر سعدی کهنه است، یعنی اشعاری که تا زبان فارسی هست برای همیشه نو خواهند بود.
اینجوری همین سوال رو با توجه به نظری که شما اعلام میکنید، این سوال رو اینجوری مطرح کنیم که آیا این در واقع شیوه جدید بیانی، یک مفهومی که شعرهای قدیم هم در یک شیوه میگفتن، شعرهایی هم هستن که توی 80-90 سال اخیر شیوهاشون تغییر کردن و به یه زبان دیگری همون مفاهیم دارن میگن، سوال اینجاست که آیا این تغییر شیوه و تجدید کردن در شیوه بیانی ناشی از اینکه دنیای جدیدی الان به وجود اومده، یا اینکه اون شیوه های قدیمی به عبارتی شاید کهنه است یا ملال آوره و می‌خواستن در واقع یک چه می‌دونم بازنمایی جدیدی با استفاده از کلام و زبان فارسی داشته باشه؟
البته تردیدی نیست که بشر تنوع طلب و از هر چیز تازه‌ای که متفاوت از عادت‌هاش باشه، متفاوت از شیوه زندگی گذشته‌اش باشه، استقبال می‌کنه. در این شکی نیست. یعنی تنوع همیشه باعث گشایش به اصطلاح چشمانداز تازه‌ای میشه که نتیجهش مفرح شدن روحه، در این تردیدی نیست. خب ما وقتی که شعر جدید رو وارد زبان فارسی کردیم، شاعران بزرگی هم درش طلوع کردن، مثل اخوان یا مثل شاملو، که در واقع میشه گفت که اینها چهره های استثنایی بودن، ولی غالب کسانی که دنبال این طریق رو گرفتن نتونستن به اصطلاح اون اعتبار و اون اهمیت رو کسب بکنن، و در نتیجه خیلی ها که دیدن میشه به قول خودشون البته شعر گفت بدون وز، بدون آهنگ و حتی گاه بدون مضمون یا محتوای قابل قبول، کار به جایی رسیده که به جرأت می شود گفت که در دهه های اخیر ما حتی به استثنای البته دو سه نفر نمی تونیم کسی رو به عنوان شخصیتی در حوزه شعر یا در حوزه ادبیات وابسته به شعر نشون بدیم که کمک و مددی به ارتقاء زبان فارسی و شعر فارسی کرده باشه، و این قولی است که جملگی برانند.
حالا
اگر
بخوایم یه حالا باز من این سوال رو یه شکل دیگه هم مطرح میکنم. آیا به نظر شما در شعر جدید به قول شما حقیقتا انسان نو و جهان نو متوجه شد؟
دقیقا متوجه نشد.
یعنی ما انسان در شعر جدید ما انسانی داریم که در واقع یه دیدگاه تازه‌ای داره، یه جهانبینی تازه‌ای داره، یک برداشت تازه داره از هستی، از زندگی، از دنیا. اینطوریه بوده یا نه؟
یک بار
ببینیم چه اتفاق. مثلا من حالا این سوال رو بزنیم با یه سوال دیگه
بفرم
تکرار کنم. اصلا ریشه و ضرورت تولد شعر نیمایی چی بوده؟ نیما چه ضرورتی داشت که در این قالب شروع
کرده شعر گفتن؟ اگر نظر من رو به طور صریح بخواید و بخوام خیلی رک و پوستکنده و دشمن تراشانه صحبت بکنم، نیما اگر قرار بود که در همون سبک به اصطلاح کلاسیک باقی بمونه و شعر بگه، بی هیچ تردیدی اعتبار و شهرت شاعرانی مثلا در حد نظام وفا و ابوالحسن ورزی و مهدی سهیلی و امثال اینها رو کسب نمی کرد، چون نشون میده که اصلا شعر کلاسیکش چقدر واقعا ضعیف است. شاملو هم همینطور، وقتی شما شعر کلاسیکش رو میخونید شعر ضعیفیه. و اینها اگر چنانچه از اون قالب بیرون نمی اومدن و به این نوع شعر گفتن، حالا من اسمش رو میگذارم شعر جدید، رو نمی کردن، امکان نداشت چنین محبوبیت و معروفیتی به دست بیارن. اما علاوه بر این، چیزی که اونها رو به اصطلاح متمایز میکنه و به صورت قله های قابل رؤیت و نگریستن یا نگریستنی قابل نگریستن در میاره، نگاه عمیق‌تریه که نسبت به شاعران زمان خودشون به جامعه دارن، به مردم دارن. خب در همون زمانی که نیما بود ما شاعرانی داشتیم که مثلا اشعار تغزلی می سرودن، در حالی که جامعه نیازهای ذهنیش چیز دیگه ای بود. یعنی اون وقتی می دیدن که مثلا شاعری میگه سودا به جان، سودا به جان، سودا به جانم، ای برحال، حالا من مثل بعدش دقیقا یادم نیست، غرض این که تا این حد حالت اروتیک داره و اونها از این نوع تفکرات در زمانه ای که نیاز ذهنی جامعه چیز دیگه ای هست، یک بار رو میکنن به اشعار اجتماعی و از دردهای مردم صحبت میکنن، مثل نیما اون شعر معروف آی آدم هاش، آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید الی آخر. خب این به دل مردم نشست. حالا کاری نداریم که توی همین شعر اشکالات ادبی هم وجود داره، ولی هر چه که بود مردم اون رو پذیرفتن و رفته رفته با این نوع گفتار، با این نوع شعر مانوس شدن. البته این رو هم باید اضافه کرد که اهمیت نیما هم واقعا در طرز دیگر گفتن نیست، در اندیشه هایی که مطرح میکنه. اون اندیشه ها خیلی مهمه. اعتبار نیما واقعا از این حیث به مراتب بهتر از اون تحولیه که از نظر ساختاری در شعر به وجود میاره. البته این رو هم باید اضافه کرد که این تحول ساختاری فقط حاصل تلاش و اندیشه نیما نیست. پیش از او هم کسانی مثل تقی رفعت، مثل جعفر خامنه و امثال اینها، حتی مثل میرزاده عشقی، گرایشاتی به گفتن شعر و رها شدن از قافیه داشتم، اما نیما اونها رو در واقع روشمند کرد. یعنی نیما در شعر فارسی همون کاری رو کرد که همونطور که قبلا در پاسخ یک پرسشتون گفتم، دکارت در مورد فلسفه کرد. همونطور که ما فلسفه رو به فلسفه پیش از دکارت و بعد از دکارت تقسیم می‌کنیم، شعر فارسی رو هم به پیش از نیما و بعد از نیما می‌شود تقسیم کرد.
وقت بعد از نیما و شاملو یا حتی اخوان ثالث، این شعر به قول شما جدید هی با تحولاتی و شکستن بخشای حالا وزن قافیه است صورتش. من اخیرا یه شاعر جوان دیدم که توی بی بی سی باش دارن گفتگو میکنن، لابلای شعرش یه سری افکت داره میده، یعنی ریتم موسیقی میده برای اینکه شعرش رو تمام کنه،
موسیقی متن.
بله، یعنی در واقع کلام رو با افکت در واقع کامل میکنه. حالا سوال من اینه که این شعر جدید امروز با آنچه که در شعر نیما و شاملو و اخوان ثالث میبینید چه تفاوتی کرده؟
شعر نیما؟
نه، شعری که الان رایجه به عنوان شعر جدید.
بله.
چه تفاوتی پیدا کرده نسبت به آنچه که شاملو میگفته یا
اخوان میگفته؟ ببینید، کسانی که شما نام بردید به خصوص از این ستن، اخوان چهره ای هست یا شخصیتی هست در ادب فارسی، در شعر فارسی، که واقعا در دریای ادبیات فارسی غوطه خورده، غواصی کرده، و به همین علت هست که شما میبینید ما در اشعار اخوان به هیچ روی اشکال ادبی نمیبینیم، در حالی که در نیما میبینیم، حتی در شاملو میبینیم، در منزوی که خیلی زیاد میبینیم. بنابراین علت این که امروز ما میبینیم کسانی که به اصطلاح شاعران خودخوانده هستند و با پالوده خوردن با مسئولان صفحات ادبی مطبوعات و مجلات شعرشون چاپ میشه، اینها در واقع شعر فارسی رو از جایی مطالعه کردن که نیما شروع کرده به شعر گفتن، در اون دریای ادب فارسی غوطه نخوردن و نمیدونن که مثلا اگر نیما گفته که این شعر معروفش که میگه حالا این میخواستم یه شعرش رو براتون بخونم که این همون رو تو فرخی هم که هزار سال پیش از اون زندگی میکرد، شما با همون ترکیبات میتونید ببینید که فرخی بسیار قشنگتر از اون گفته. حالا من یادم میاد، به هر حال چون این گفتگو شفاهی هست و با کار تحقیقی اخبال فاصله داره.
خیلی خوب.
آها، اون شعر اینه که میگه هنگام که نیل چشم دریا از خش به روی میزند مشت. خب الان ببینید توی همین بیت دو سه تا اشکال ادبی هست. نخست این که وقتی شما میگید هنگام، یعنی یک اسم میارید، بعد پشتش که تعلیل میارید، اون اسم حتما باید اسم نکره باشه، یعنی باید باشه هنگامی که. ما هیچ وقت تو زبان فارسی ندیدیم هیچ فارس زبانی یا هیچ فارسیدانی بگه هنگام که، درست مثل این میمونه که شما مثلا به کسی بگید که کتاب که خریدم. این جمله خیلی به اصطلاح سسته، یعنی باید بگیم کتابی که خریدم گران بود مثلا. بنابراین هنگام که اصلا ترکیب نادرست و غلطی. متأ چون نمیتونست این رو جا بندازه و همون ایرادی که قبلا گفتم در کار نیما به وفور پیدا میشه، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت. هیچ کس هم تا حالا دیده نشده که از خشم وقتی عصبانی بشه به روی خودش مشت بزنه. سیلی ممکنه به صورتش بزنه ولی هیچ کس مشت نمیزنه. منتها این مشتی که میاره برای اینه که با بیت بعدی که پشت هست بتونه قافیه درست بکنه. ولی خب شما مثلا همین رو وقتی که تقریبا همین مفردات و همین ترکیبات رو مثلا توی این بیت فرخی میبینید، توی اون قصیده معروفش که میگوید برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، چو رای عاشقان بیدل چو طبع بیدلان شیدا. ترکیبات همونه، مفردات همونه، ولی ببینید چقدر محکمه و چقدر واقعا متفاوت هست با اون چی که شما میبینید نیما گفت. به هر حال میخوام این نتیجه رو بگیرم که هیچ اندیشه نوعی نیست، اندیشه نو مطلقا وجود نداره، فقط طرز گفتن هست که عوض شده.
چی بگین که فروغ از کجا و چگونه به آغاز فصل سرد پیوست، در حالی که سوابق علمی و تحصیلی او نمیتونه موجب چنین آگاهی باشه؟
البته خب این به اصطلاح طعنه و کنایه‌ای که در این شعر او هست یا به طور کلی در عنوان این شعر او هست، یک به اصطلاح تلنگری هست یا یک کنایه‌ای هست به شرایط موجود اجتماعی. مثلا همون که اخوان شرایط اجتماعی زمان خودش رو به زمستان تشبیه میکنه، ولی هیچ ربطی به اصطلاح دیدگاه های علمی و اینها نداره.
ارزیابی شما از شعر امروز ما مثلا فارسی چیه؟ آیا در شعر
معاصر
شما
نوآوری هم می‌بینید؟ اجازه بدید من اون بیت فردوسی که از خاطرم رفت گفتم که مثل چیز این همون رو که فروغ گفته تنها صداست که میماند، اونجا فروغ وقتی میگه تنها صداست که میماند نوع صدا رو تعیین نمی‌کنه. یعنی خب شما صداهای ناهنجار هم دارید تو بازار مسکرا، تو دستشویی ها مثلا صداهای ناهنجار زیاد شما دارید. خب این صداها ماندنی نیست، ولی شاعران پیشین ما زمینی که همین معنی رو بیان کردن نوع صدا رو هم تعیین میکنن. از جمله حافظ وقتی میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یا فردوسی میگه که جهان ماندنی هست و ما رفتنی، به گیتی نماند بجز گفتنی. این گفتنی اون یایی که آخرش میاد یای لیاقته، یعنی آنچه که قابل گفتن هست اینی که فقط میمونه. یعنی اون صدایی که میمونه صدایی که لیاقت ماندن داشته باشه. بنابراین شما میبینید حتی اون چیزهایی که به اصطلاح کسانی که فکر میکنن ادبیات فارسی فقط یا شعر فارسی از نیما به این سو فقط قابل مطالعه هست و میشه با اون به شعر واقعی یا مثلا به حقیقت شعر فارسی دست پیدا کرد، سبب میشه که از این نکته ها غافل بمونه. این سوال بعدیتون؟
گفتم که ارزیابی شما از شعر و ادبیات فارسی امروز چیه؟ آیا شما در شعر معاصر نوآوری می‌بینید؟
خب این رو که گفتم.
گفتین؟
بله. گفتم که چیز نو
بله.
آره، فقط طرز گفتن عوض شده.
سهم جامعه ایرانی از ادبیات امروز جهان چیه؟ چقدر تو ادب دنیا سهم داریم؟
ما در ادبیات دنیا همونقدر سهم داریم که از نظر علمی در جهان سهم داریم، همونقدر سهم داریم که از نظر تولید چهره‌های اندیشمند سهم داریم، در حالی که غرب هر روز هر هفته چندین ستاره در عرصه هنر، دانش، فلسفه، تکنولوژی و امثال اینها به جهان عرضه میکنه، ما به جرأت میتونیم این رو بیان بکنیم که در 40 سال اخیر حتی یک نفر که پروریده این ایام باشه و بشود به او عنوان چهره ماندگار داد، از نوع فروزانفر و همایی و خانلری و معین و صفا و امثال اینها نداریم، یا مثلا مثل سعید نفیسی و محسن هشرودی و اینها دیگه نیستن، دیگه سر بلند نکردن، و همه اینها مربوط میشه به شرایطی که انسانها در اون زندگی میکنن.
در مورد نقد غالبا بیان جامعه فرهنگی هنری معمولا ما وقتی سوال میکنیم نظرتون راجع به مثلا نقد چیه، خیلی نظرات مثبتی به نقد نویسان معاصر ندارن و در واقع مشکل دارن که معاصر اساسا نقد نویسی دارید که کارش درست انجام نده. به نظر شما مشکل ما در چیه؟
دیروز راجع به این صحبت کردم. بله بله. مفصل هم صحبت کردم.
بله 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 بله. نقد شما الان نسبت به وضعیت پژوهش و ترجمه در حال حاضر چیه؟
ترجمه رو هم که عرض کردم. راجع به ترجمه هم همین الان صحبت کردیم دیگه.
نسبت به چاپ و نشر چی؟
چاپ و نشر هم صحبت کردیم. بله.
علت کم رونقی مطالعه و کتاب خانی
هم این رو هم گفتیم. بله.
نظرتون راجع به کپی رایت، حق مؤلف، نظرتون چی؟ آیا رعایت این به صورت قانون به نفع نویسنده ها و مترجمین یا نه؟
البته به نفع مترجمین و نویسندگان هست، در صورتی که آثارشون جنبه جهانی پیدا بکنه، یعنی این آثار فرض بفرمایید که به وسیله ناشران خارجی خریداری بشه و حق مؤلف به او داده بشه، در این صورت برای مؤلفان مفید خواهد بود، هم از نظر اعتبار به اصطلاح اسمشون، عنوانشون، و هم از لحاظ مادی. ولی ما در ایران اثری که حتی در خود جامعه ما آنچنان که باید مورد استقبال و توجه قرار بگیره خیلی کم پدید میاریم، و اگر هم پدید بیاد آثاری هست که خیلی جنبه بومی داره. مثلا اگر شما راجع به یه شخصیت سیاسی نقد تندی بنویسین، یک باره میبینید که شاید چندین چاپ این کتاب در ایران به فروش بره، ولی اون شخصیت سیاسی برای خارج از مرزهای ایران اصلا شناخته شده نیست، و غالب کتابهایی که در ایران از 2-3 دهه گذشته تا حالا تیراژ خوبی پیدا کرده کتاب‌های از این دست هست، یعنی نقد‌های به اصطلاح برهنه و خیلی تند و تیز راجع به شخصیت‌های معروف سیاسی که چاپ شده بود، اینها پرفروش شد. ولی در زمینه های دیگه، مثلا زمینه علمی، زمینه ادبی، کتاب های خوبی هم منتشر شد ولی فروش خوبی نداشت. و اینها غالبا در خارج از ایران هم خریدار چندانی نداره، یعنی توجه مثلا یک ناشر خارجی رو به خودش جلب نمی کنه و علتش هم اینه که کاملا محتوای داخلی داره. اما در خارج از ایران به دلیل اینکه ناشرانی بعد از سال 57 رفته رفته در کشورهای اروپایی، در آمریکا کار نشر رو دنبال کردن و به چاپ کتاب و اینها رو آوردن، برخی از کتاب‌های ایرانی رو چاپ می‌کنن، ولی اونها رو که چاپ می‌کنن در واقع برای ایرانیان مقیم خارج است، نه اینکه برای به اصطلاح فرنگی‌ها یا خارجیان مورد توجه باشیم. اما هستن نویسندگانی که ایرانی هستن و در خارج از کشور به مسائل جهانی میپردازن و کتابها رو به زبانهای خارجی، به فرانسوی، انگلیسی یا آلمانی مینویسن. اونها هم چون موضوعاتش جهانیه ولی نویسندگان ایرانیه، اونها هم فروش خوبی داره و جز به اصطلاح گاهی بست سلرها هم قرار میگیره. اما در کشورهای خارجی یکی دو تا از کتابهای به اصطلاح قدیمی که باید جز به اصطلاح کتابهای کهن زبان فارسی اونها رو نام داد، مثل آثار مولوی، هم غزلیاتش و برخی از ابیات مثنوی مثل شاهنامه و اینها، به زبان دیگری، حتی زبان ژاپنی ترجمه شده و فروش خوبی هم داشته. و مجموعه غزلیات شمس، چنان که اطلاع دارید، در آمریکا تا دو سه سال جزو پرفروش ها، یعنی به اصطلاح بست سلر ها بوده. اما از آثار جدید ما چیزی سراغ نداریم که یک همچین منزلتی در بین خوانندگان خارجی کسب کرده باشه.
خب از این کمی باز فاصله می‌گیریم، بس می‌خوام وارد حوزه جامعه روشنفکری بشیم. حالا اینکه انقلاب مشروطیت که دنبال یک نوع آزادی‌خواهی و دموکراسی بود و گرفت، ولی بلافاصله، یعنی بلافاصله خیلی کمی، اصلا اساس مشروطیت در سیستم حکومتی ما اصلا به کل تغییر کرد. در واقع یه سبک دیگری در واقع از حکومت ادامه پیدا کرد. سوال من اینه که یعنی این چه مشکلی داشت در مشروطیت، یعنی چه اشکالی ما در این انقلاب یا حالا جنبش میگن یا انقلاب میگن وجود داشتش که نتونست ادامه به حیاتش ادامه بده؟
حقیقت اینه که مشروطه آغاز خوبی داشت ولی انجام خوبی نداشت. این چیزی که همه به اون باور دارن. علت اصلی رو اگر چنانچه ما بخوایم ریشه یابی بکنیم، باز بر میگرده به فهم جامعه. واقعا اون زمانی که مردم برای مشروطه قیام کردند، معنای درست مشروطه رو نمیدونستند. اونها فقط این رو میدونستند که یک پادشاه مستبدی که همه چیز رو قائم به خودش کرده از بین بره و حکومت بیفته به دست کسانی که اینها به اصطلاح بتونن با درایت و فهمشون سرنوشت ملت رو به دست بگیرن. این تنها چیزی بوده که اونها میدونستن. اما اینکه چگونه باید چنین کاری کرد، این نیاز به این داشت که جامعه واقعا جامعه با فرهنگی باشه که بتونه نیازهاش رو به تدریج به حاکمان وقت تحمیل بکنه و از اونها بخواد که این چنین باشن. وقتی که مشروطه به اصطلاح با امضای مظفرالدین شاه رسمیت پیدا میکنه، جامعه هم رفته رفته خودش رو کنار میکشه و از اون تب و تاب اولیه میفته، چون فکر میکرد که با همین تغییر دیگه همه چی درست خواهد شد. ولی چنین نشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون آگاهی لازم در جامعه نبود و مردم رو برای اینکه روشنفکرها یا منورالفکرهای اون موقع به مشروط خواهی دعوت بکنن و اونها رو وارد قیام به اصطلاح این جنبه این مشروط خواهی بکنن، میرفتن توی معابر عمومی بالای یک بلندی میایستادن و چون اون موقع اکثر مردم لباده به تنشون میکردن و کت و شلوار و اینها اصلا مرسوم نبود، دامن لباده خودشون رو تکون میدادن برای مردم. مردم وقتی ازشون میپرسیدن که اگر مشروطه بشه چی میشه، میگفتن به شما نون میدن به این هوا. یعنی اینجوری شد که این مشروطه به اصطلاح تو ایران برقرار شد. خب حالا این جامعه با این فرهنگ، با این اندازه از فهم و شعور، طبیعتاً این نهالی رو که خودش غرس کرد پاش وای نایستاد که آبیاری بکنه و تبدیل به یک درخت حاصلخیز بشه. بعد خب میبینیم که در زمان محمد علی شاه اون به اصطلاح به توپ بستن مجلس و مسائلی از این دست پیش میاد که دیگه مشروطه از اون نیم بند بودنش هم حتی فروکش میکنه تا میرسیم به زمانی که سلسله قاجار از بین میره و رضا شاه وقتی بر سر کار میاد، با توجه به اینکه میبینه این جامعه جامعه‌ای هست که اگر بخواد عنان اختیار حکومت رو به دست توده مردم بسپره، توده مردم با توجه به قیاسی که از طریق مشاوران بسیار روشنفکر و مدیر و مدبر خودش داشت، ممکنه مملکت رو به سویی بکشونن که باز به ظاهر مشروطه باشه ولی به باطن دوباره همون داستانهای پیشین باشه. سعیش بر اینه که از راه زور و اجبار یک مدرنیته به اصطلاح اجباری در مملکت حاکم بکنه، که این مدرنیته اجباری البته شامل مسائل و موضوعاتی بود که با ضمیر جامعه سنتی ایران سازگار نبود و جامعه‌ای که مثلا با خزینه مانوس بود و با دوش گرفتن حتی دشمنی می‌ورزید و حتی کوبیدن آبله رو ورود جن به بدن می‌دونست و چیزهای امثال این که خب میرزا طهی‌خان خیلی با اینا در افتاد ولی به جایی نرسید و منجر به کشتنش شد. بنابراین پهلوی اول با چنین سابقه‌ای که از این جامعه داشت، خواست نوعی تجدد آمرانه در مملکت حاکم بکنه که این تجدد آمرانه هم سرانجام سبب هم نادیده گرفتن به اصطلاح اصول اصلی مشروطه شد و هم اینکه موجب شد که سرانجام او مجبور به ترک وطن بشه.
خب در دهه 40 زمانی که در واقع تو اروپا داره یه اتفاقاتی میفته، انقلابای در صورت میگیره یا تو روسیه تزاری و امثال اینا فضای روشنفکری و ذهن شاعرها و نویسنده ها و روشنفکرها در معرض این هوایی که از اون طرف می آمد اینها رو رسوند به اونجا، یعنی در واقع در این موقعیت قرار داد که ادعای رهبری جامعه یا پیشگویی جامعه یا تاریخ‌دانی و یه فضای اینجوری برای اینها به وجود اومد که نسل امروز ما اصلا از این نظر نسبت به اون نسل خیلی بیگانه و دوره. میخوام ببینم که ما الان از این نسل امروز فکر میکنیم که با وجود این نسل امروز ما در آینده منتظر چه حوادثی باید باشیم؟
خب هر آبی به قول معروف گودال خودش رو پیدا میکنه. ما نباید انتظار داشته باشیم که نسل امروز دنبال همون موضوعات و نیازهایی باشه که نسل گذشته داشته. نسل امروز به دنبال خواستهای خودش هست و طبیعتاً خواست نسل امروز با اون که در گذشته بوده تفاوت‌های بنیادی داره و این خیلی طبیعیه، بسیار هم طبیعیه که باید هم چنین باشه. یعنی اگر قرار باشه یک جوانی یعنی یک نوجوانی مثل پدرش فکر بکنه، خب اون در واقع میشه گفت که پیرمرده یا پیر به دنیا اومده اصلا. حالا شما همین رو اگر یک مثال بگیرید برای یک جامعه، طبیعیه که نسل جوان اون جامعه از هر نظر خواستهایی داره که با نسل پیشین یا نسل‌های پیشین کاملا متفاوته و این هم یک امر کاملا طبیعی باید هم باشه.
حتی ماها که خیلی جوانتر و کوچکتر هم بودیم و همین تصورات و همین طلب
نسبت به بزرگتر هم
نسبت به اون که خود هنرمندان دهه 30 و 40 بسیاریشون جذب احزاب سیاسی شدن و عمدتاً جذب حزب توده شدن. چه انگیزه، چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این جاذبه حزب توده چی بود که بسیاری از این هنرمندا و احوال نمیسند و روشنفکران رو جذب خودشون کرد؟
شما در سالهای دهه 40 و 50 همه کسانی رو که حالا درست یا نادرست جزو روشنفکر به شمار میارید، اگر در پرونده سیاسیشون نگاه بکنید میبینید که در اصل اینها توده‌ای بودن، یعنی وابسته به حزب توده بودن، که حالا مشخص‌ترینش مثلا آل احمد که خیلی برای این حزب به قول معروف پیرهن چاک کرده بود و خیلی ها رو میشه نام برد. حتی کسانی که مثلا در رادیو تلویزیون سمت‌های خیلی بالایی داشتن، یعنی تصمیم گیرندگان اصلی این دستگاه عظیم تبلیغاتی زمان شاه بودن، اینها در اصل توده‌ای بودن. یا مثلا در وزارت اطلاعات جهانگردی مدیران و به اصطلاح معاونان وزیر حتی اینها سابقه توده‌ای داشتن. علتش هم اینه که روشنفکران همون دهه 30 حرف‌هایی از زبان به اصطلاح سردمداران حزب توده در ایران که با البته حمایت دولت شوروی انجام می‌گرفت، تبلیغاتی در ایران می‌کردند که خیلی خیلی مردمی بود و خیلی به دل می‌نشست و چون اون موقع توده مردم، عامه مردم به خصوص جوانها به لحاظ سنتی و دیدگاه‌های مذهبی که داشتن با حکومت وقت در تقابل بودن، این اندیشه به اصطلاح برابری انسان‌ها و بعد طبقه کارگر بایستی مثلا چنین امکاناتی داشته باشه و بین غنی و فقیر نباید این همه اختلاف باشه و حرفای از این دست خیلی زود در جامعه خریدار پیدا کرد. ولی بعد رفته رفته همه اینها فهمیدند که در این ایدئولوژی همونطور که قبلا گفتم حرف خوب زیاد پیدا میشه، ولی در عمل وقتی میخواید پیاده بکنید میبینید که باید یه زندگی داشته باشید که فقط از رادیوی یه موج استفاده بکنید، بعد مثلا غذاتون بایستی بر اساس الگویی باشه که حکومت به شما میده که چجوری غذا بخورید، چجوری لباس بپوشید، و در واقع در نهایت مثل چین زمان ماو تبدیل شده بود به یه پادگان که شما وقتی وارد این کشور میشدید انگار وارد یه سربازخونه شدید. همه لباس های یک رنگ، همه زندگی ها مثل هم و اصلا هیچ به اصطلاح تفاوتی بین اون که اندیشه های باربرتری داشت و فعالیت های بیشتری میتونست بکنه با اون که خیلی آدم به قول معروف منفعل و گوشه‌گیری هم بود هیچ تفاوتی نداشت. و اون چی که واقعا کمونیسم رو از بین برد همین بود. بعد اون وقت کسایی که آمدن جذب حزب توده شدن دیدن نه، در دنیای سرمایه‌داری که اینها اون همه اون رو طعن و لعن می‌کردن کارگراش خیلی بهتر زندگی می‌کنن، هم در سهام کارخانه‌ها شریک هستن و هم دستمزدهای خیلی خوبی می‌گیرن، نشاط و شادیشون تو زندگی بیشتره. طبیعتاً رفته رفته این مرام از بین رفت تا که به فروپاشی شوروی انجامید. ولی حزب توده در ایران با به اصطلاح حمایت‌هایی که شوروی می‌کرد همچنان در خفا و در پشت پرده به فعالیتش ادامه می‌داد تا موقعی که ما می‌بینیم حتی استالین به این فکر میفته که ایران رو تجزیه بکنه از طریق همین حزب، و اون داستان پیشه‌وری رو در سال 25 علم میکنه که این شخص با فعالیت‌های مذبوحانش سعی در جدا کردن آذربایجان داشت که البته کارش به جایی نمیرسه، ولی وقتی فرار هم میکنه میره به دامن روس‌ها همچنان مورد به اصطلاح تأیید و حمایت اونها قرار میگیره و روزنامه‌هایی هم که باز اونجا چاپ میکنه، چون این شخص در اصل روزنامه‌نویس هم بوده، به ایران میفرسته، ولی مجموع اقدامات او به جایی نمیرسه. اما بهترین نتیجه‌ای که میده فعالیت‌های پیشه‌وری این هست که اونهایی که به حزب توده گرویده بودن، یعنی اکثر جوان‌ها و درس خونده‌ها، متوجه میشن که این حزب در نهایت میخواست ایران رو به دامان شوروی بندازه و مفهوم وطن رو اصلا و هویت ایرانی رو زائل بکنه.
بفرمایید که حالا بعد از اینکه این جامعه فرش روشن فکری ما و تسکر داریم و عضو حزب توده شدم، یه کودتایی سرشون افتاد، خب اتفاقاتی افتاد که اساسا حزب هم در واقع یه جوری منهدم شد
بله،
و بنابراین این جامعه هم متفرق شدن، یعنی در واقع اینها هم تیکه پاره شدن.
صحیح.
که این تیکه پارگی در واقع یک چیز بود، یعنی حتی بین اینا دشمنی ایجاد شد، یعنی در واقع فرقه شدن. چه اتفاقی افتاد به لحاظ سیر فکری که در یک نقطه دور هم جمع بودن با این حادثه، این شاخه ها چه اتفاقی افتاد، به چه سمت پیش رفتن، این فاصله ای که بینشون افتاد، حتی دشمنی هایی که بینشون افتاد، حتی اینکه در انجمن هاشون یهو تصمیم گیره این گروه رو راه ندن، یعنی این گروه رو راه بدن، در واقع این شاخه شاخه ها.
این در همه احزاب در طول تاریخ به وجود اومده، یعنی انشابات سیاسی در همه جا به وجود اومده، از جمله در حزب توده به وجود آمد، که برخی از کسانی که از این حزب انشعاب کردن مثل خلیل ملکی و اینها یا انور خامنه‌ای، اینها ضمن اینکه اون هسته مرکزی رو قبول داشتن مثل بزرگ علوی، ولی یه دیدگاه‌های تازه‌ای پیدا کردن که میگفتن یا فکر میکردن که اگر چنانچه حزب در این مسیر بیفته کارایی بیشتری داره. حالا این دیدگاه‌هاشون طبیعتاً بر اساس نگاهی بود که به جامعه خودشون داشتن، یعنی میگفتن که مثلا جامعه ایرانی نمیتونه دقیقاً همون معیارهای حزب توده‌ای رو داشته باشه یا همون معیارهای کمونیستی رو داشته باشه که لنین در شوروی پیاده کرد یا استالین مثلا به دنبالش بود. این تفاوت‌ها به وجود آمد که البته خب کیانوری و احسان طبری همچنان بر همون عقاید اصلی خودشون باقی موندن و رفتن روسیه و اونجا زندگی می‌کردن به دلیل وابستگی‌هایی که به اون به اصطلاح نظام داشتن، ولی کسایی که در خارج از شوروی بودن گرایشات در واقع میشه گفت که انشعابی داشتن و این انشعاباتی که در حزب توده به وجود اومد علتش همین به اصطلاح دیدگاه‌های تازه‌ای بود که بر اساس نگرشی که به جامعه خودشون داشتن شکل گرفت. ما همین رو در حوزه دین هم در جوامع مختلف میبینیم، یعنی شما میبینید که مسیحیتی که مثلا در یونان هست، یعنی ارتدوکس، یا مسیحیتی که مثلا در روسیه هست با مسیحیتی که در اروپا هست تفاوت داره. انواع مسیحیت در اسلام هم همینطوره، یعنی مثلا شما میبینید که اسلام شاخه های مختلف شد، در حالی که در اصل یک اسلام که بیشتر نبود. بنابراین وقتی اسلام به سرزمین های تازه از جمله وقتی وارد ایران شد شکل تازه ای به خودش گرفت. این شکل تازه ای که گرفت بر اساس نگاهی بود که به اصطلاح بزرگان و اندیشمندان و صاحبان فکر در ایران نسبت به دین جدید داشتن و اونها میگفتند که این دین با این فرهنگی که الان در جامعه جاری و ساری هست قابل انطباق و تلفیق هست و بر همین اساس بود که امروز ما میبینیم که دینی که در اسلام هست و به نام شیعه خوانده میشه در هیچ کجای دنیای اسلام نمونه نداره و علتش اینه که با فرهنگ ایرانی امتزاج پیدا کرد و به صورتی در آمد که امروز ما شاهد هستیم.
خب حالا باز فارغ از حزب توده که یه انگیزه بود که یه دوره هم جمع کرد و بعدم متفرق شد، ولی در مجموع روشنفکرهای 100 سال اخیر افکاری داشتن، بلند پروازی هایی داشتن، یا آرمان هایی داشتن، ولی هیچ وقت تو این تو زمان ما یک تشکلی که اینها رو هم وضع کنه نداشتیم. اینا همیشه در واقع شاخه موندن، در هیچ وقت نتونستن دوره هم جمع بشن، یک فرض کنیم حالا با همه تفاوتی که داشتن یه تشکیلات منسجمی برای رفتن به سمتی که آرمان‌های رو، آرزوهای رو یا اندیشه‌های رو داشتن تحقق ببخشن و این تفرق رو همیشه حفظ کرده حتی الان.
این در واقع همون پلورالیسم دیگه، یعنی به اصطلاح چندگانگی یا چندگانه اندیشیدن در یک جامعه که امری طبیعیه، یعنی شما نمیتونید دو نفر رو پیدا بکنید که دقیقا مثل هم فکر بکنن. حالا اگر قرار بر این بود که اینها طوری با هم و در کنار هم زندگی سیاسیشون رو ادامه بدن اصلا در اصل از هم جدا نمی شدن.
میشه بگیم که خود حادثه 28 مرداد چه تأثیری در ادبیات و شعر اون زمان و بعد از اون زمان گذاشت؟
قبل از 28 مرداد فضا برای نوشتن، برای گفتن خیلی باز بود. یعنی مصدق همه تلاشش این بود و این رو بارها هم به روشنی گفت که حتی اگر مطبوعات و روزنامه ها بدترین دشنام ها رو هم به من دادن، شما حق ندارید که جلوی فعالیت اونها رو بگیرید، درشون رو ببندید یا توقیفشون بکنید. بنابراین آزادی عمل بسیار بود. ولی بعد از 28 مرداد که به اصطلاح حکومت پهلوی دوم استقرار پیدا میکنه پس از رفتن و برگشتنش، ممیزی یا سانسور در ایران خیلی شدت پیدا میکنه و یه شخصی که بین مطبوعاتی‌ها خیلی هم معروفه، محرم علی خان، این اختیار تام داشت که وارد هر چاپخونه‌ای که میشد میتونست جلوی، اگر مطلبی رو در یک روزنامه نمیپسندید، میتونست جلوی انتشار اون نشریه یا روزنامه رو در همون چاپخونه بگیره. یعنی تمام اختیار مطبوعات کشور افتاده بود به دست یک نفر که به واقع دست چپش رو از دست راست تشخیص نمیداد، یعنی هر رو از بر نمیشناخت. و داستانش خیلی مفصله، این محرم علی خان و کارهایی که با مطبوعات کرده که بعضی از اونها نشون دهنده این هست که ما تا چه حد در اون سالها تحت فشار ممیزی بودیم. این فشار رفته رفته به قلمهای آزاد هم کشیده شد که بعد وزارتخانه هایی که تأسیس میشه مثل وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطلاعات که در این دو وزارتخانه یکی کتاب ها رو بررسی میکرد که خیلی هم بررسی سفت و سختی انجام میدادن و دیگری مطبوعات رو بررسی میکرد که مو رو از ماست میکشیدن. و در زمان پهلوی دوم یکی از مشکلاتی که به اصطلاح اهل قلم داشتن یا به اصطلاح کسانی که با نوشتن و سرودن سر و کار داشتن همین بود. یک مثالی که من براتون میتونم بیارم که ببینید سانسور و ممیزی تا چه حد به اصطلاح اعمال میشد. بعد از اعدام گل سرخی اگر کسی مثلا شعری درباره بهار میگفت، وصف بهار رو میکرد و به طور اتفاقی مثلا گل سرخ رو ستایش میکرد، جلوی چاپ این شعر رو میگرفت. یا مثلا خیلی از اشعار حتی قدیمی رو، اشعار کهن زبان فارسی رو، اگر مثلا احساس میکردن گوش کنایه‌ای درش هست، جلوی انتشار اون نشریه رو میگرفتن که یا میبایست اون شعر رو عوض کنه یا اینکه بالکل اجازه انتشار اون نشریه رو نمیدادن. برای مثال این غزل معروفی حافظ داره که توی اون ضمن یک بیتش میگه که شهر یاران بود و جای مهربانی، این دیار مهربانی که سر آمد شهر یاران را چه شد. خاطرم هست که مجله اطلاعات هفتگی رو به همین علت مجبور کردن که بعد از چاپ اون سفر رو عوض کنه.
خب حالا کودت های 28 مرداد اتفاق افتاده سال 32 که الان فکر کنم چند سال میتونید؟ 92 89 98. ولی هنوز تو بحث های جوامع ما هنوز این ماجرا راجبش صحبت میشه، یعنی ظاهرا ما هنوز برای ما تازگی داره، نتونستیم رو حذف کنیم، جمع کنیم، به تاریخ بپیونده و برای آینده فکر کنیم. این چجوری ما میتونیم این داستان
28 مرداد رو پشت سر بذاریم
و پرونده‌شون
ببندیم؟ به نظر من اتفاقا بهتر اینه که پرونده اینها بسته نشه، چون واقعا اینا درس هایی هستن که جامعه ما میتونه از تاریخ بگیره، یعنی ببینه که در 28 مرداد چه اشتباه و چه خبطی کرد که کارش بعد به اون فضای بسته و محدود رسید. یعنی جامعه ای که من اون موقع حدود 7-8 سالم بود و تازه خوندن و نوشتن رو یاد گرفته بودم، منزل ما کوچه انتظام بود تو امیریه، پای در ایستاده بودم و این هیاهو و جنب و جوش مردم رو می دیدم که به سرعت از این کوچه می اومدن، می رفتن به جمعیتی که توی خیابون در حال حرکت بود می ایستادن و شاهد بودم که صبح درست دیوار مقابل منزل ما با خط درشت و با گچ روی اون دیوار نوشته بودند که از خون خود گذشتیم، چی از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق. فردا دوباره همین آدم‌ها روی دیوار چیزی رو نوشتن درست خلاف اون چه که روز قبل میگفتن و مرگ بر مصدق تو خیابون‌ها عرض شد که شعار اصلی شده بود. و این میتونه بهترین درس باشه برای جامعه ما، و اتفاقا من نظرم اینه که بهتر فراموش نشه تا جامعه خودش رو نقد کنه، خودش رو تنبیه کنه، از خودش انتقاد کنه که چرا ما باید چنین باشیم که با یک قوره سردیمون بکنه و با یک مویز گرمیمون بکنه. ما بعدش هم وقایعی از این دست داشتیم که همین عطوفت زدگی و آشفته حالی سبب شد که در بزنگاه‌های تاریخ تصمیماتی بگیریم که بعد انگشت گزیدنی برای جامعه ما باقی بمونه.
من مصدق هم ظاهرا عملا تبدیل به این نماد شده و یه اسطوره در فرهنگ ما و در تاریخ.
بله.
چرا چه
ویژگی
مصدق داره که
میتونه
تو تاریخ این صد ساله
بشه اسطوره؟ ببینید، نام مصدق با آزادگی خیلی پیوند خورده و مخالفتی هم که با شاه میکرد سبب شد که روشن فکرای اون زمان به گردش جمع بشن یا بهش علاقمند بشن و این جریان همچنان ادامه پیدا کرد. البته از اونجایی که هیچ کس واقعا بی ایراد نیست و بی عیب نیست، در کار مصدق هم اگر ما دقیق بشیم، بخوایم واقعا زندگی سیاسی او رو بررسی بکنیم، ایرادات و به اصطلاح نقدهایی به کار او وارده، اما این ایرادات و نقدها به اون میزان نیست که به اصطلاح یک عاملی برای رویگردانی از نظرات و دیدگاه‌های او باشه. در مجموع اگر این آدم رو بخوایم بررسی بکنیم، اقدامات بسیار بسیار ایران پرستانه در دوره حکومت خودش انجام داد که خب مهمترینش همطور که همه میدونن ملی کردن نفت هست و شگرت هایی که در کار سیاست به کار می برد که در واقع میشه گفت که یک نوع بازیگری هم بود که فکر میکنم هر سیاست مداری اگر این هنر رو داشته باشه مثل قوام السلطنه میتونه خیلی از به اصطلاح مسائل لاینحل رو توی جامعه خودش حل بکنه. به هر صورت مصدق آدمی بود که دارای کیاست، تدبیر و دوراندیشی بسیار بود و به نظرم اگر چنانچه شاه این خطا رو نمی کرد و به گفته او توجه می کرد و به واقع سلطنت مشروطه رو به معنی واقعی کلمه، یعنی آنچنان که مصدق به او توصیه می کرد و خواهان چنان به اصطلاح حکومتی بود در ایران شکل می گرفت، ای بسا که روزگار پهلوی دوم به جایی ختم نمی شد که شاهد بودیم.
خب ما با جامعه روشنفکری ما با یادآوری مصدق چه آرمانی رو دارم دنبال میکنم؟
خب مصدق همونطور که گفتم نمادی شده برای آزادگی و از این کلمه آزادگی مفاهیم متعدد میشه استخراج کرد در همه زمینه ها. به هر صورت به صورت یک اسطوره این شخصیت الان در تاریخ معاصر ایران در آمده و همونطور که گفتم چون دیدگاه ها و اقدامات مثبتش خیلی قابل توجه هست، بنابراین همه کسانی که امروز چه به طور مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم خودشون رو وابسته به جبهه ملی میدونن، اینها از جمله کسانی هستند که در گسترش افکار مصدق و بیشتر شناسوندن شخصیت او همین الان هم فعالیت به اصطلاح حالا نمیخوام بگم قابل توجه ولی در حد مقدور فعالیتی دارن که حالا از جمله میشه از شادروان ادیب برومند نام برد و در حال حاضر هم آقای دکتر موسوی با انتشار مقالاتی حتی به صورت به اصطلاح پولیکوپی و تکثیر اونها با عنوان پیام جبهه ملی افکار مصدق رو و دیدگاهاش رو ترویج میکنن. به هر حال او شخصیتی نیست که واقعا بشه تاریخ اون رو فراموش بکنه و بدون شک دیدگاه‌های او روزی مجدداً در یک فضای بازتر نمود و ارزش واقعی خودش رو کسب می‌کنه و ما برای نمونه می‌بینیم که به رغم مخالفت‌هایی که در دهه در اواخر دهه 50 و اوائل دهه 60 تا همین سال اواخر سال 80 با او و نام او می شد، به طوری که حتی یک خیابان رو در تهران که طویل ترین خیابان خاورمیانه هست از نام او رو از اونجا پاک کردن، ولی مجددن در سالهای اخیر در یکی دو سال اخیر ظاهراً خیابان دیگری رو در تهران به نام او کردند و این خود حجت کافی و بسنده‌ای هست از اینکه به هر صورت این نام فراموش شدنی نیست به دلیل علاقه و شوق و ذوقی که برای توسعه و پیشرفت کشور و پرورش هویت ایرانی و ارزش‌های ایرانی از خودش نشون داد.
حالا باز از این بخش بیم خود فاصله بگیریم. رابطه بین هنرمندا هست و حکومت ها. چرا اغلب دولت ها هنرمندا رو تهدید یا تهدید به قوه خودشون تلقی میکنن؟ چرا رابطه بین هنرمند و حکومت وجود داره که همیشه یه جوری شکراب بینشون؟
من فکر میکنم حکومت هایی که امروزی نمیاندیشند چنین هستند، وگرنه کمتر حکومت یا کشوری رو سراغ داریم که با هنرمنداشون میانه ای نداشته باشن.
ما چه رابطه بین سیاست و ادبیات وجود داره؟ یا ادبیات و سیاست؟
این پیوند از دیرباز بین ادبیات و سیاست بوده، چون سیاست در واقع میشه گفت که یکی از مضامین اصلی ادبیات در هر کشوریه. خیلی از شاعران اصلا در حوزه موضوعات سیاسی کار میکنن، مثلا عارف، مثل میرزاده عشقی، مثل بهار، مثل دهخدا. اینها اصلا کارشون پرداختن به موضوعات سیاسی بود. بنابراین ما نمیتونیم سیاست رو چیزی جدا از ادبیات بدونیم. همونطور که ادبیات، حالا اگر مثلا شعر رو در نظر بگیریم، به موضوعاتی مثل عشق، اجتماع و امثال اینها میپردازه، سیاست هم یکی از موضوعاتی هست که در ادبیات همیشه مطرح بود.
دانشگاه الان شما چه نقدی از وضع شرایط کنونی دانشگاه ها دارید؟ آیا دانشگاه امروز ما با توجه به مختصیات دنیای امروز، علم، تکنولوژی، آیا معاملیت خودش داره درست انجام میده از شما؟
بهار یک مصرعی داره که خیلی معروف افتاده، میگه دانشکده بود و اینا کاتشکده شد. دانشگاه‌های ما واقعاً یک زمانی دانشگاه بودن، یعنی میشد عنوان دانشگاه به اونها داد، و وقتی نام دانشگاه تهران رو می آوردید واقعاً یک اعتبار و منزلت خاصی در ذهن شنونده ایجاد می‌کرد. چرا؟ برای اینکه بزرگترین استادان و فرهیختگان در این دانشگاه تدریس میکردن. ولی هرچه گذشت، دانشگاه ما هم مثل بقیه موارد از اون اعتبار قدیمی خودش دور افتاد و کار به جایی رسید که امروز کسانی در دانشگاه ها به عنوان استاد تدریس میکنن که به جرأت میشود گفت که شایستگی تدریس حتی در مدارس رو هم ندارن. و باز کار به جایی رسید که در پیام های به اصطلاح فضای مجازی علناً گفته میشه که شما بیایید ثبت نام کنید بدون کنکور و با تضمین دریافت مدرک در تمام مقاطع. و امروز شما میبینید که هر کسی که توانایی این رو داشته باشه که 50-60 میلیون، بین 40 تا 50-60 میلیون هزینه بکنه، به آسانی میتونه صاحب مدرک دکترا بشه و با همین مدرک هم وارد حوزه به اصطلاح تدریس میشه. و بدتر از همه اینها، کار به جایی رسیده که درست روبروی دانشگاهی که روزی در خاورمیانه ارجمندترین دانشگاه بوده و به اصطلاح رنکینگ اون در رتبه اول بوده، یعنی دانشگاه تهران. درست روبروی این دانشگاه شما پرده های عریضی میبینید، آگهی هایی میبینید که نوشته شده پایاننامه تحصیلی، نگارش پایاننامه تحصیلی، که این امر به صورت چیزی خیلی عادی در آمده، یعنی فروش پایاننامه های تحصیلی که متاسفانه به صورت دفاتری در تهران این کار انجام میگیره. کسانی به اصطلاح این رساله ها رو مینویسن و قیمتش هم بین 3 میلیون تا 20 میلیون هست، بستگی به اون رشته خاص داره. و بعد وقتی این رساله به اون استاد راهنما و استاد مشاور داده میشه، خود اون استاد راهنما و مشاور اونقدر بینش و تعمق و آگاهی از اون موضوع نداره که از این دانشجویی که مثلا میخواد صاحب دکترا بشه سوالات فنی مطرح بکنه که ببینه آیا این رساله کار تحقیقی خود اوست یا نه. از این موارد خیلی زیاد هست و شما میبینید که زیرزمین‌های بسیاری از دانشکده‌های ما انباشته شده از همین رساله ها و به اصطلاح پایان نامه هایی که جلد زرکوب داره و هیچ ناشری نیست که راضی باشه که اونها رو چاپ بکنه. بنابراین میخوام بگم که از این دانشگاه های ما چیزی به درد بخور حاصل نشده و نمیشه و واقعا جای تأسف هست که چرا میبایست دانشگاه های ما چنین وضعیتی پیدا بکنن. من یک روز با مرحوم مظاهر مصفا صحبت میکردم و او میگفت که اونقدر من از این مسائلی که برای دانشگاه ما پیش آمده رنج میبرم که اگر دچار سکته نشم بایستی خیلی تعجب کرد. و خیلی از واقعا کسانی که دود چراغ خوردن، درس خوندن و به معنای واقعی فاضل هستند و دانشگاه رو از چشم دیگه می نگرند، وقتی امروز می بینن که دانشگاه به صورت مرکزی برای پول درآوردن شده و هر کسی بتونه بیشتر پول بده میتونه حتی مثلا بی اون که هیچ استعدادی داشته باشه وارد رشته های خیلی حساس بشه که با زندگی مردم سر و کار داره، مثل رشته های مختلف پزشکی، به واقع خون دل میخوره.
دانشگاه با فرهنگ چکار
میکنه؟ دانشگاه خب طبیعتا فرهنگ سازه، ولی خب دانشگاهی که ما از اون تعریف کردیم طبیعتا نه تنها فرهنگ نمی سازه، بلکه سبب بی فرهنگی هم در جامعه میشه. و ما امروز وقتی میبینیم که جامعه ما تا این حد عصبی به هم ریخته و حالت به قول فرهنگی ها اگرسیف پرخاشگر داره و دو نفر اگر احوال همراه هم بپرسن درست پاسخ دلنشینی به هم دیگه نمیدن، همه اینها ناشی از همین آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نادرست است که به طور بسیار بسیار دلهره آوری در جامعه ما رسوخ پیدا کرد.
افق آینده در واقع افق علمی و فرهنگی این جامعه رو شما چجوری
می‌بینید؟ خب ایران خوشبختانه در طول تاریخ فراز و نشیب‌هایی رو طی کرده که همیشه سربلند بیرون آمده و همین تجربه های تاریخی که در پس پشت به اصطلاح فرهنگ ما هست نوید روزهای خیلی خوبی رو میده. چون به هر حال ببینید جامعه ای که گرچه ما از او انتقاداتی در دل داریم ولی وقتی درونش رو بکاوید و وارد اون به اصطلاح سویدای قلبش بشید میبینید که یک جامعه فرهنگی و علاقمند به سرزمین خودشه که در تلاش هست اون رو به مرحله به اصطلاح شکوفایی برسونه و این در هر کسی که واقعا به واقع ایرانی هست وجود داره و همین احوال هست که همه کسانی رو که به عنوان جامعه شناس در آینده ایران تفکر میکنن نظر خوشبینانه ای نسبت به اون داره.
ما تو حوزه ادبیات در کشوری مثل اسپانیا که ژنرال فرانکو سالها حکومت دیکتاتوری داشت یا در آمریکا لاتین که حکومت های زیردست این حکومت های دیکتاتوری، ما به نویسنده ها و آثار ادبی بسیار برجسته برخورد میکنیم که تو دنیا شکوفا میشن،
مثل لورکا
که در واقع آوازه پیدا میکنه
بلد.
و حتی وقتی اینا ترجمه میشه به فارسی به زبان فارسی میبینیم که به سرعت مورد استقبال قرار میگیره و با تیراژهای بالا فروخته میشه. این نسبتی که این نویسنده ها در اون جامعه دیکتاتوری دارند که این آثار خلق میشه توی سیستم های مثلا راست کنیم 40 سال اخیر ما شاهد چنین حوادثی به لحاظ فرهنگی برجسته ای نیستیم. در این حال که همون تیراژ بالا و استقبال از اون آثار نشون میده که همچین نیازی در جامعه ما وجود داره. ما مشکلمون چیه به نظر شما؟
ببینید برای مثال اگر مثلا بخوایم آمریکای مرکزی رو که این پرسشی که شما کردید بیشتر با اونجا قابل انطباق هست، چون نویسندگان بزرگی از اونجا سر برآوردند که امروز در ایران کتاباشون خیلی پرفروشه، مثلا 100 سال تنهایی برای مثال که بارها در ایران تجدید چاپ شده. ولی یک به اصطلاح تفاوتی که وجود داره اینه که در اون کشورها ممیزی، یعنی اون به اصطلاح قلمی که باید با جوهر دولتی پر بشه واقعا به این شدت که مثلا در جامعه ما هست وجود نداره. یعنی اون که داره مینویسه میدونه که این کتاب چاپ شدنیه، یعنی بهش نمیگن که مثلا اگر چنانچه برای مثال مثلا جورج با مری دست داد مثلا این جمله باید حذف بشه. خب حالا یه نویسنده‌ای که تا این حد شما، یعنی این رو دیگه بایستی مشنمونه خروار بگیرین دیگه، تا این حد میخواد خودش رو سانسور بکنه طبیعتا رو قلمش اثر میذاره. ولی اینها اونجا وجود نداره. در اونجا یعنی شما مثلا اگر بخواید یه رمانی بنویسید که احساسات انسانی رو بیان بکنه خب اونجا آزاده. خب خیلی از همین کتابایی که الان ما میبینیم ترجمه هم میشه، گرچه خب بعضی از جاهاش باز در ایران هم ممیزی میشه، ولی آنچنان نیست که ذهن نویسنده رو به اصطلاح محدود بکنه. و این تفاوت خب تفاوت قابل توجهیه.
میشه بگیم که بین هنر و ایدئولوژی چه رابطه وجود داره؟
ایدئولوژی یک مرام بسته‌ایه که در یک محدوده خاصی حرکت میکنه و هنر پرنده است که مرز نمیشناسه و تا هر چه که قدرت داشته باشه و توان داشته باشه پرواز میکنه. حالا اگر برخی از هنرمندان، حالا چه میخواد نقاش باشه، چه موسیقیدان باشه، چه خواننده باشه و چه شاعر باشه، خودشون رو به خدمت یک ایدئولوژی در میارن، اون در واقع استثناست، یعنی نمیشه جز به قاعده گذاشت. وقتی ما صحبت از هنر میکنیم، از تعریف کلی که برای اون داریم، یعنی چیزی که با ایدئولوژی همخوانی نداره.
یه زمانی سالهای در 20 سال پیش خیلی بیشتر سوال مطرح بود که هنر برای هنر، مثلا هنر برای مردم.
مردم، بله.
شما چه تفسیر دارید؟
هنر برای هنر موضوعی هست که بعضی ها بهش معتقدن، یعنی بعضی ها میپسندن که چنین باشه، ولی اکثریت کسانی که به این دو مقوله فکر میکنن هنر برای مردم رو ترجیح میدن. هنر برای هنر یعنی اینکه هنرمند برای دل خودش خلق میکنه، کاری هم به جامعه خودش نداره. ولی هنر اگر برای مردم باشه، یعنی برای جامعه باشه، طبیعتاً مورد قبول جامعه قرار میگیره. اون هنری که برای هنر هست، ای بسا که ممکنه نمود پیدا نکنه، هر چقدر خوب باشه. یعنی مثلا فرض بکنید یک شاعری سخنش عمومیت پیدا نکنه، یعنی من او تبدیل به من او عام نشه، یعنی فقط درباره خودش بگه، آنچه که میگه مربوط به اصطلاح درون خودش و محدوده احساسات و زندگی خودش باشه، کاری به مردم نداشته باشه. خب این اثر بین مردم نمیره، چون هنر هست برای هنر. ولی وقتی هنر برای مردم بود، یعنی اینکه این پدید آورنده اون اثر چیزی رو ارائه میده و خلق میکنه که هدفی داره توی خلق اون اثر خودش، و هدفش پیشرفت جامعه است، هدفش ایجاد تحول در ذهن‌های جامعه است، و چنین هنرمندی در واقع زیر عنوان روشن فکر هم قرار میگیره.
ما حالا چون اسم روشن فکر بودین، در قرار نیست یکم شما چه تعریفی از روشن فکر میدین؟ و مسئولیت این روشن فکر در قبال جامعه چیه؟
در مورد روشن فکر که به تفصیل صحبت کردیم در جلسه قبل، روشنفکر قرن بیستم با روشنفکر قرن بیست و یکم تفاوتی نداره. روشنفکر قرن بیست و یکم هم با روشنفکر دهه‌های قرن‌های بعد هم تفاوتی نخواهد داشت. روشنفکر به هر حال تعریف خاصی داره، انسان آگاهی هست که از آگاهی خودش و از اندوخته‌های ذهنی خودش به نفع جامعه کار میکنه، و هدف اصلیش هم این است که جامعه خودش و آدمیان پیرامون خودش رو متحول بکنه.
ما شما روشنفکر صدای جامعه.
روشنفکر میتونه صدای جامعه هم باشه، میتونه صدای جامعه هم باشه، اما همه روشنفکرها صدای رسایی نیستن، چون در دنیای ما همه چیز مراتبی داره. یعنی شما هیچ چیز رو نمیتونید پیدا بکنید که حتما و الزاما در مرتبه عالی باشه یا در مرتبه پستی باشه. همه چیز، هر عنوانی، هر موضوعی رو که شما در نظر بگیرید میتونید مراتبی برای اون قائل باشید، هم در زمینه هنر، هم در زمینه صنعت، هم در زمینه روشنفکری. بنابراین ما روشنفکری میتونیم داشته باشیم که اون فعالیت واقعی رو نداشته باشه، ولی در حد توان خودش، در حد امکانات خودش در دایره روشنفکری قرار داشته باشه. و روشنفکری هم میتونیم داشته باشیم که در اوج فعالیت‌های به اصطلاح اجتماعی و روشنفکری باشه، تا حدی که جان بر سر به اصطلاح اون اندیشه ها و ایده های خودش بگذاره. مثل عین القصات در تاریخ خودمون، مثل حلاج، مثل سهروردی، به خصوص سهروردی، یا روشنفکرهایی که به هر صورت در حدودی هستند، در حدی هستند که تقریبا میشه اونها رو مثلا نویسندگانی دانست که موجب روشن شدن ذهن جامعه میشن، ولی فعالیتی آنچنان چشمگیر از خودشون نشون نمیدن.
بعضی هم معتقدن که اصلا در قرن 21 هم دوران روشنفکری به سر آمده و الان دنیای علم و تکنولوژی به هر آنچه که شما از یک روشنفکر انتظار دارین، علم و تکنولوژی جواب میده. نظر شما چی؟
علم و تکنولوژی که در واقع در حوزه مکانیک بایستی اونها رو بررسی کرد، ولی همون علم و تکنولوژی رو اگر چنانچه روشن فکر روشمند نکنه و اون رو آراسته و پیراسته نکنه و تحویل جامعه نده، یک موضوع کاملا مکانیکیه که هیچ نقشی در پرورش ذهن جامعه نمیتونه داشته باشه. فرض کنید مثلا تکنولوژی چیزی رو میسازه یا چیزی رو به عنوان صنعت وارد جامعه میکنه، ولی اون چیزی که ساخته میشه تا مورد تجزیه و تحلیل یک روشنفکر قرار نگیره و جامعه از چند و چون اون از طریق روشنفکران آگاه نشه، نمیتونه کارایی داشته باشه. فرض کنید فیلمی ساخته میشه در خارج از کشور، این فیلم ممکنه برای فرهنگ اون کشور خیلی هم کارساز باشه و مؤثر باشه، ولی این فیلم وقتی وارد کشوری میشه که دارای فرهنگ دیگه ای هست، وقتی اون روشن فکر به عنوان منتقد و فعال مدنی اون فیلم رو نقد میکنه، یعنی دستاورد یک به اصطلاح صنعت رو مورد نقد و بررسی قرار میده، اون زمان هست که جامعه تکلیفش با اون صنعت روشن میشه.
حالا میگن که در واقع اینجوری میگن که در دنیای امروز روشنفکری میتونه نقش تکنولوژی در حرف اول بزنه، این عالم جای روشنفکر نشسته.
نه، عالم الزاماً روشنفکر نمیتونه باشه. عالم کسیه که دارای علمه، اما عالم الزاماً روشنفکر نیست.
چه رابطه هست بین مدرنیسم با هویت ملی؟ این جهانی شدن چه تأثیری در بقا و هویت ما خواهد داشت؟
مدرنیسم چه تأثیری خواهد داشت؟
میگه چه رابطه بین مدرنیسم و هویت ملی داره با توجه به اینکه این جهانی شدن چه تأثیری خواهد داشت
در هویت ما؟ جهانی شدن یا گلوبالیزم طبیعتاً خواه ناخواه با پیشرفت‌های فنی و دستاوردهای علمی که بشر به اون نائل شده امری اجتناب ناپذیره. یعنی این دستاوردهای علمی و فکری کشورها رو یا جوامع رو تبدیل کرده به ظروف به هم پیوسته که اینها الان به هم دیگه واقعا مرتبط شدن و فرهنگ ها دارن در هم دیگه ممزوج میشن، ضمن اینکه سعی میکنن اون هسته مرکزی خودشون رو حفظ بکنن. بنابراین رفته رفته دنیای ما داره به سمتی میره که به هیچ وجه نمیشه با گفت که یک جامعه میتونه خودش رو کاملا از این جریان سیلاسا دور نگه داره. اگر دور نگه داره به ضررشه، چون از بسیاری از دستاوردهای نوین یا مدرن خب نمیتونه استفاده بکنه. بنابراین باید وارد جامعه جهانی بشه. اما جامعه ای میتونه به اصطلاح در این میان، در میان این سیل خروشان در امان بمونه که هویت خودش و فرهنگ خودش رو هم در عین تبادلات فرهنگی که با دنیا داره حفظ کنه.